أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء إلى الطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الصادق. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. ثم تبنى السرائر ما له من قلة ولا نصر. بعض السورهای مبارکه مکیه، سورهای کوچک، سورهای اول نزول وحی، کاملا در این سورها همون تذکر قیامت هست. این سوره مبارکه هم با قسم شروع می شود. مثل سوره قبل و سماع ذات البروج، اینجا هم با قسم شروع می شود و سماع و طارق. نوع قسم هم شبیه یک دیگر است با یه تفاوتی که عرض می کنم. راجع به قسم مکرر گفته این که سوگند خوردن به چیزی، یک جهت مشترک که در همه سوگندها هست تأکید روی مطلب است. یعنی وقتی که مطلبی میخواد روی اون تأکید کامل بشود با قسم توأم می شود. علاوه بر این، یک ملاحظه دیگر در بعضی از قسمها این است که قسم می‌خورند برای این که بفهمانند که این شیئی که به اون شیء قسم می‌خورند مورد احترام اون کسی است که به اون قسم می‌خورد. سوم، تناسب خاص است میان اون قسم و اون مختنبه. یعنی وقتی که قسمی میخورن یه مطلبی رو میخوان ذکر بکنن. گاهی بلکه همیشه میان نوع قسمی که انتقاد میشود با اون شیئی که بیان میشود و قسم به خاطر اون ایراد شده است یک تناسب خاصی هست که الان تناسب رو در اینجا عرض می کنم. قسم این چه میشه بیان می شود؟ سوگند به آسمان و آینده در شب، یعنی و ظاهر شونده در شب در آسمان. طارق که از ماده طرقه هست، اصل لغتش رو ذکر کردن که به معنی کوبیدن در است. یعنی کوبیدن در به منظور این که صدایی بکند در و کسانی که در داخل اون منزل هستند متوجه بشن که یک کسی هست پشت در و بیان در رو باز کنند. سابقه ها که زنگ های برقی نبود، در خانه های یک چیزی بود معمولا که بهش کوبه هم می گفتن، این رو که همچی تختر می کردن. هنوز هم خیلی از منزلها دارن اینجور تک تکی به اصطلاح می کرد برای اینکه اون کسی که مردمی که در خانه هستن بفهمن یک کسی پشت در است و بیان در باز. البته حال در شهرها روز شب در منزلها بسته است، ولی در قدیم و الان هم در دهات و قصبات روزها معمولا در منزلها بازه. وقتی که شب میخوان بخوابن در منزل میبندن و لحاظا طارق به کسی میگفتن که شب وارد بر منزلی میشود و اون در منزل رو میکوبد. پس وقتی میگفتن طارق یعنی یک آینده در شب، وارد شونده در شب، کوبنده در شب، که مقصود کوبنده به معنای وارد شونده. این اصل لغت طرقه که ریشه‌اش همین بود که عرض کردم. در اینجا خداوند کلمه طارق را که به معنای همون آینده در شب و ظاهر شونده در شب، وارد شونده در شب، بعد از کلمه سماع آسمان ذکر کرده، ولی چون به این معنا که قرآن در اینجا قطع کرده، این لغت در جایی به کار برده نشده، قرآن به معنی مخصوصی اینجا آورده، لحاظا خودش قرآن می‌فرماید که و ما ادراک ما طارق، تو چی میدانی که طارق چیست؟ اونی که ما بهش سوگند یاد کرده ایم، اونی که شب پیدا میشود، اونی که شب ظاهر میشود، اون کیست؟ اونی که شب گویی، این تشبیه البته، شب در آسمان رو میکوبد و وارد فضای آسمان میشود. النجم الثاقب مقصود بگون ستاره است، یعنی سوگند به ستاره هایی که در شب طلوع می کنند. ثقب سوراخ کردن به بهش میگن ثقب، چون ستاره وقتی که طلوع می کند نورش پخش می شود در فضا، گویی این نور میاد و پرده شب را سوراخ می کند و هوا را و فضا را می شکافد و وارد می شود. از این جهت بهش نجم طارق میگن. پس مقصود این است سوگند به آسمان و سوگند به اون ستاره، البته ستاره خاص مقصود نیست، ستارگانی که سوگند به ستارگانی که در دل شب تاریک طلوع می کنند، ظهور می کنند، در سطح آسمان ظاهر می شوند. حالا این ارائه دادن این منظره که آسمانی و شبی و ستاره‌ای در شب بعد از تاریکی طلوع بکند، یعنی ستاره‌ای که خود مسلم اول در همین فضا بوده بعد خروج کرده بار دیگر طلوع می کند، این اشاره به چیز؟ ما حالا باید ببینیم که بعد قرآن چی ذکر می کند، اون وقت تناسب مطلب را خوب درک می کند. بعد از این قسم به فرماید که این کل نفس لما علیها حافظ، هیچ نفسی نیست مگر اون که بر اون نفس نگهبان است، نگهبانی. هیچ نفسی نیست مگر اون که بر اون نفس نگهبانی است. مقصود این است اون نفس هیچ نفسی نیست مگر اون که اون خدای متعال او را به حفظ خودش حفظ میکند، با قوای غیبی که خود او موکل کرده بر عالم اون را نگهداری میکند. حالا این یا مقصود این است که هیچ نفسی نیست که معدوم بشود، از بین برود، همه نفوس را خدا حفظ میکنه، نگهداری میکنه. این از آیات زیادی در قرآن ما داریم، از آیات روح در قرآن این آیات هست که ماهیت مرگ را وقتی که قرآن ذکر میکند میفرماید ماهیت مرگ توفی است. توفی یعنی چه؟ یعنی استیفا کردن انسان، تحویل گرفتن انسان تام و تمام. یعنی ما مرگ را اگر از نظر بدن در نظر بگیریم، این حیات بدنی را اگر در نظر بگیریم، این مثل یک چوبی است که مثلا خشک بشه بعد متلاشی بشه. اما اگر از نظر اون شخصیت واقعی انسان، من واقعی انسان ما در نظر بگیریم و به تعبیر قرآن از جنبه نفس انسان اگر در نظر بگیریم، او توفی می شود. یعنی خدای متعال ملائکه ای رو دارد که این ملائکه میان این نفس را، این حقیقت جان را، اون حقیقت من آدمی را تحویل میگیرن، از این بدن میگیرن و بعدم این محفوظ است، از بین نمیرود. الله یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. در حال خواب و حال مرگ هر دو جان انسان، اونی که حقیقت جان انسان، نه اون حیات به اصطلاح مکانیکی بدن، که اون که حقیقت جان انسان و من انسان است، هم در حال خواب هم در حال مرگ گرفته می شود. منتها اونی که حکم الهی این است که بمیرد، او را نگه می دارد، و اونی که حکم الهی این است که اون خواب است، او را می فرسته بار دیگر. حالا این یک نوع، نوع دیگر از حفظ که از خود قرآن باید استنباط می شود که هیچ نفسی نیست مگر اون که حافظ دارد، مقصود این حافظ اعمال است، نه تنها حافظ ذات است بلکه حافظ اعمال است. و این علیکم لحافظین کرامن کاتبین، قبلا خوندیم قرآن می فرماید که بر شما حافظها و نگهبانان است و اونها نویسندگان بزرگوار هستند. اونها که حفظ می کنن چی را حفظ می کنن؟ نه تنها ما محفوظ هستیم، اعمال ما هم، تمام اعمال ما هم از نیک و بد همه محفوظ است. حالا از اینجا ما تناسب قسم به آسمان و آینده و ظاهر شونده شب در آسمان، یعنی ستاره غایب شده و بعد ظاهر شونده شب در آسمان، یک همچنین قسمی با آیه با مقسم به مقسم علیه که فقط این کل نفس لما علیها حافظ، وجهش روشن میشه. یعنی شما خیال میکنید که وقتی که مردید، اولا خود شما نیست شدید، نابود شدید، دیگه برگشتنی نداری، طلوعی نداری، دیگه در صفحه این عالم، در آسمان این عالم، در آسمان این جهان دیگه طلوع دوباره‌ای نداری. اشتباه میکنی. همین جوری که اون ستاره غروب میکنند ولی از چشم شما غروب میکنند، معلوم که نشده که این ستاره که غروب میکند از چشم ما پنهان میشود، از افق ما پنهان میشود، معلوم نشده. یه روز دیگر باز از جای دیگر همون طلوع میکنند. هر مرگی غروب است، به این غروب پشت سرش طلوعی هست. از نظر اعمال انسان هم همین جوره. اعمال انسان در دید دنیایی انسان یه سلسله امور گذشته و فراموش شده و تمام شده و پرونده بسته شده است. یه کاری انسان مثلا در یه وقتی کرده خوب یا بد، تا یه مدت معینی یه پرونده بازی دارد در میان مردم، ها فلان قضیه فلان حادثه که واقع شد، بعد از مدتی این فراموش میشه، یعنی دیگه اصلا به گذشته تعلق دارد و یادی هم از اون میشود که انه دیگه تموم شد. یه صحبتی وقتی مثلا در باید موضوعی وقتی مثلا ای آقا دیگه ول کن اینا دیگه تموم شد گذشت، اون حرف دیگه تموم شد گذشت. خب واقعا هم از نظر بعد دنیایی یه کارهایی اصلا تموم میشد دیگه، اصلا پروندهش به کلی در زندگی انسانها بسته میشه. ولی از نظر الهی چی؟ آیا کاری عملی هست که پروندهش به کلی بسته بشه، غروب بکند که طلوع نداشته باشه هرگز؟ نه. تمام اعمال انسان مثل همین ستاره‌ای که ستاره‌ها که در شب بعد از مدتی پنهان شدن و بعد از مدتی تاریک بودن فضا، بعدها یکی یکی اینها در فضای آسمان به مرتبه طلوع میکنند، اعمال انسان هم در فضای حیات معنوی و روحی و نفسانی انسان هم یه روز طلوع خواهد کرد. همه گذشته ها دو مرتبه از نو زمان حال میشوند، زمان حاضر میشوند، همه شون دروزی هست. این قصه آینده در شب، ظاهر شونده در شب، یعنی اون شیء، اون غروب کنندهی که غروب کرده و تاریک شده و مخفی شده است، ولی شب بعد میبینید دو مرتبه از افق سر بر میآورد، این رو شما نمونه بگیرید در نظام عالم برای خودتون و برای اعمال خودتون، که شما و اعمال شما هم مانند همین ستاره ها یه روزی غایب میشید، یه روز دیگه هم دو مرتبه طلوع میکنید. خب این تا اینجا و سماع و طارق و ما ادراک ما طارق، سوگند به آسمان و آینده در شب، یعنی به آینده در شب در آسمان، یعنی پدید آینده در شب در آسمان. و تا اینجا کسی نمیدونه که مقصود چی از این پدید آینده در شب در آسمان. خود آیه بعد مقصود رو بیان میکنه، و ما ادراک ما طارق، تو چی میدانی اون آینده در شب در آسمان چیست؟ تو چی میدانی که مقصود ما چیست؟ النجم الثاقب، مقصود ما ستاره، اون ستاره نور دهنده که وقت تا ظاهر می شود نورش می شکافد و سوراخ می کند تمام فضا را. چه سوگند به اینها که چه، این کل نفس لما علیها قامو، جانی نیست مگر این که بر اون نگهبان. خودش رو حفظ میکنه، نمیذاره از بین بره و یه مدی ظاهر خواهد شد. اعمالش هم حفظ میکنه، نمیذاره از بین برود تا یه روز طلوع خواهد. بعد از این که با این تشبیه و تمثیل مطلب بیان شد، با یک تنظیر از وجود خود انسان، یعنی با نظیر آوردن از وجود خود انسان، باز به همین موضوع قیامت و معاد استدلال می‌کند. فلینظر الانسان مما خلق، این انسان اگر نمیخواهد از این طلوع و غروب ها پی ببرد به طلوع و غروب خودش، از مراحل گذشته زندگی خودش که میتواند چیز بفهمد، به گذشته خودت نگاهی بکن، آینده خودت را هم، اون وقت استبعاد نمی کنی. وقتی که خدای متعال در کتاب آسمانی می گوید به نظرت عجیب نمی آید. فلینظر الانسان مما خلق، این انسان در این احسن تقویم، این انسان که امروز بزرگترین کتاب الهی هست، وقتی که در روی زمین میاد بزرگترین کتاب الهی هست، و انتل کتاب المبین الذی بأهر فیه یظهر مضمر، این که عالم اکبر هست، اتزعم انک جرم صغیر و فی کم تل العالم الاکبر، اولش چی بوده؟ ببین از کجا شروع شده؟ وقتی از کجا شروع شده تا اینجا رسیده را ببینید، اون وقت به قدرت اون قادری که چنین سازنده و آورنده و حرکت دهنده و سیر دهنده است، وقتی پی بردید دیگه مسئله معاد براتون عجیب نمیه. انسان دقت کند از چی آفریده شده. خلق من ماء دافق، آفریده شد از آبی جهنده. آبی جهنده مثل نطفه من. بعد می فرماید که یخرج من بین صلب و ترائب، بیرون می آید از میان صلب، مهره پشت، و ترائب. ترائب یعنی استخوان‌های سینه. در این که ضمیر یخرج به چی برمیگردد، بیرون می آید، چی بیرون می آید؟ آیا مقصود انسان بیرون می آید، یا مقصود این است که این آب منی بیرون می آید؟ از بعضی روایات استنباط می شود که مقصود انسان است، یعنی تصریح هم نشده، تعبیر کردن که مقصود از صلب مرد است و مقصود از ترائب براشد. نه، اون مال روایت نیست، یه احتمالی که مفسرین دادن که مقصود از این یخرجو انسان است، یعنی انسان در حین ولادت. این که یخرجو من بین صلب و ترائب، در مرحله اول فرمود که انسان آفریده شد، منشأ خلقتش یک آب جهنده است. بعد که به صورت یک انسان در می آید، یعنی در رحم خارج می شود، این انسان از میان پشت و پهلوهای زن، یعنی در مدتی که در رحم هست، در محفظه‌ای که بر اون محفظه احاطه کرده است، پشت زن از یک طرف، استخوان‌های پشت و استخوان‌های سینه و پهلو از یک طرف دیگر، او را به اصطلاح احاطه کردن، چون استخوان ها هستن که مثل ستون هایی هستن که به اصطلاح حفظ می کنن، به الا این پرده ها اینا که خب نازک هست دیگه، اینا حفظ. انسان از میان پشت و پهلوی زن از رحم بیرون می آید. اگر ضمیر یخرج را ما به انسان برگردانیم که اینجا تلیم داره انسان، انسان دقت کنه و دو مرحله اینجا ذکر شده باشد، یک مرحله مرحله منی و مرحله دیگر مرحله خروج از رحم که معنی آیا خیلی روشن. ولی غالبا ضمیر یخرج را به همون ما انداتق برگردونده هم، نه به انسان. گفتن اون آب جهنده از میان صلب، از میان صلب یعنی مهره های پشت و ترائب یعنی استخونه های سینه بیرون میاد. باز در اینجا دو قول، بیش از دو قول، ولی دو قولش به اصطلاح تو تراست برد. بعضی گفتن مقصود این است که آب منی از میان پشت و استخونهای سینه مرد بیرون میاد، و بعضی در ترائب گفتن نه، ترائب اختصاص به استخونه سینه ندارد، مقصود از ترائب دستها و پاها صلب معلوم. که وقت معنیش این میشه که اصلا این آب منی از تمام بدن خارج میشود، یعنی تمام بدن فعالیت میکند برای خروجی. یه احتمال دیگر که این احتمال از روایت روشن میشود و با بعضی نظریات امروز سازگار هست این است که در روایت وارد شده است که نه، مقصود از صلب مرد است و مقصود از ترائب زن. اون دو احتمال این بود که یکی این که مقصود از صلب و ترائب هر دو پشت پهلوی زن باشد و مقصود خروج کودک است در حین ولادت از رحم. احتمال دوم این بود که مقصود از پشت و پهلوها یا غیر از بگیم که دست و پا و اینها همه مقصود مرد است و اون که خارج می شود مقصود منی مرد است. ولی در روایت یه چیزی ذکر شده است که از این معنی دیگری استفاده می شود که با نظریات علمای جدید جور در می آید. و این است که ضمیر یخرج به همون ماء برمی گردد، یعنی آب، همون آب جهنده که مقصود منی است. ولی میخواد بگم منی از یک نفر نیست، تنها از مرد نیست، از زن هم هست، هم از مرد و هم از زن، هم نطفه مرد و هم نطفه زن، هر دو در این کار شرکت دارند. یخرج من الرجل و المرأه، روایت اینجوری که صلب کنایه از مرد است، ترائب کنایه از زن است. ترائب هم از این جهت ترائب زن ترائب میگن، چون ترائب یعنی استخونه های نرم روی سینه و این قسمت ها را که اغلب اینها را به اندام زن اطلاق بشود نه به اندام مرد، چون مرد مظهر سختی و صلابت است و زن بدن زن و اندام زن مظهر نرمی و لطافت. صلب یعنی استخونه های محکم و ترائب یعنی استخونه های نرم. یعنی اونجوره که خارج می شود از میان موجودی سخت و صلب یعنی مرد و موجودی نرم و لطیف یعنی زن. که امروز هم اینجور میگوین که میگوین به این که قدما اینجور فکر میکردن که زن هیچ نقشی در نطفه ندارد، زن هیچ نقشی در بذر فرزند ندارد. زن فقط به منزله زنین است و مرد به منزله زارع و بذر از مرد است و زن فقط یک زنینی است که رحم زن فقط یک زنینی است که بذر مرد وقتی که در اونجا پاشیده بشود این بذر رو در درون خودش رشد میده. و روی همین حساب هم بود که یه فکری در میان مردم قدیم وجود داشت، میگفتن آقا اصل بچه به پدر تعلق دارد نه به مادر، چون که هر گیاهی به صاحب بذر تعلق دارد نه به صاحب زمین. نه این است که اگر مثلا بخورد و از اون زمین محصولی بروید، مثلا گندم بروید، جو بروید، یا اگر درختی در اونجا بکارد، حالا که این محصول در این زمین رویده است بدون اجازه اون بوده، اگه با اجازه این بود که خب حل شده بود، یا اگر قرار داد مثلا مزارعی بسته بودن که حل شده بود بدون اجازه و بدون اطلاع که غصبن رفته هم چی کاری کرده. حالا زراعت به چی تعلق دارد؟